فقط چیز خیلی جالبی که داره در استفسار آمده روایاتی که با هم مختلف هستن اینا در یک جا جمع کرده، کار خیلی خوبیه، یعنی خیلی کار خوبیه، ولی خب متاسفانه در حوزه توجه به استفسار نیست، یعنی همش محورها میره روی تهذیب شیخ طوسی. روایات متعارض رو کشون در اونجا آورده برای فقیه خیلی کمک میکنه. البته خب شیخ طوسی رضوان الله تعالی هم مرجعیت داشته، هم 5 تا خارج فقه تدریس میکرده، 4 تا برای مذاهب عربه، یکی برای شیعه. از اون طرف تو تفسیر مفصل ترین کتاب تفسیر تبیان ما هست در رابطه با اصول، 2 جلد کتاب العده فی الاصول نوشته، در رجال کتاب نوشته، 2 تا کتاب مفصل نوشته در رجال. یعنی تو هر موضوع اساسی اون در اصل شما ملاحظه کنید، در حوزه پاسخ به شبهاتش شافی سید مرتضی را تلخیص کرده و یه مقدار اضافه کرده و منفرد کرده. جزاهم الله خیر. ما الان در کنار سفره این بزرگواران نشسته ایم، یعنی اگر واقعا این زحمات اینها نبود، این 4 بزرگوار و بعدش هم شیخ الرعاملی و مرحوم نوری، اینها رو شما اگر حذف کنید، 3 بزرگوار را دیگه ما هیچی نداریم. یعنی الحق و الانصاف ما کنار سفره این بزرگواران نشسته ایم و یکی از مواردی که ما باید واقعا همواره در دعاهامون یا اگر در همون 40 مؤمنی که خدا توفیق میده دعا کنیم، این بزرگوارانی است که این آثار رو در اختیار ما قرار دادن و ما با سهولت هر موضوعی و هر موضوعی میخوام مقاله بنویسیم، سخنرانی کنیم و غیره، این امکانات رو این بزرگواران در اختیار ما قرار دادن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله. ما بحثمون روی عبارتهای عبدالرزاق یا عبدالرازق بود. ایشون گفت که ما در آیات قرآن هیچ آیه‌ای نداریم که اثبات کند رسول اکرم حق تشکیل حکومت سیاسی داشته، و ما کل آیات رو پایین بالا کردیم و ثابت شد بر این که نه تنها آیات بر طبق میل آقای عبدالرازق نیست، بلکه بر خلافش آیات متعدد ما در قرآن داریم که به صراحت انا جعلناک خلیفتن فی الارض، انی جاعلک للناس اماما، جعلناک فی الارض خلیفه، فحکم بین الناس، و اطیع الله و اطیع الرسول و امثال اینهایی که مطرح شده بر خلاف نظر عبدالرزاق رو اثبات کرد. بعد ایشون آمد یک بحثی رو مطرح کرد، گفت نه تنها ما در قرآن چیزی نداریم بر این که رسول اکرم حق تشکیل حکومت داشت، بلکه ما در سنت هم هیچ دلیلی نداریم بر این که رسول اکرم حق تشکیل حکومت داشته، و آمده یک سری بحث هایی کرده. لیس القرآن وحده و الذی احمل تلک الخلافه ولم یتسد لها، ولی سنت کل قرآن ایزن قد ترکت ها، سنت هم مثل قرآن آمده بحث حکومت رسول اکرم رو متعرض نشده، و علمای ما هم در کتابهای کلامیشون بحث خلافت رو مطرح می کنند، دستشون از استناد به روایات خالیه، نمیتونن یک روایتی داشته باشن، از صاحب مواقف و غیره مطالبی رو نقل میکنه که میگن آقا مهمترین دلیل خلافت ابوبکر اجماع هست. اجماع هم هیچ سندی ندارد، اجماع بدون سند هست. مفصل ایشون مطرح میکنه تا میرون آخرها صفحه 80-80 خورده ای دیگه اوج میگیریشون. میگه ما هیچ دلیلی نداریم که رسول اکرم خلیفه ای را برای بعد از خودش معین کرده باشد، و مگر میشود که دین اسلام دین کامل باشد، الیوم اکملت لکم دینکم باشد، و خلافت و امامت جزء دین باشد، ولی پیغمبر این رو مطرح نکرده باشد. یعنی اگر بحث خلافت و امامت جزء دین بود و جزء تکالیف رسول اکرم بود، ایشون حداقل برای بعد از خودش خلیفه معین می کرد، امامی معین می کرد، و دیگه لازم نبود مسلمان ها بعد از رحلت نبی مکرم جنازه رسول اکرم رو رها کنند، برند در سقیفه بنشینند و خلاصه اونجا به فکر نصب خلیفه باشند. که در اینجا دیگه ما باید یه مقداری تو آیات بود، شاید یه مقداری مانور دادن سخت بود، ولی در روایات دیگه ما کاملا دستمون بازه، و این حرفای بی اساسی که دارن اینها میزنن، خب این حرفای بی اساس باید کاملا پاسخ داده بشه. و اینکه پیغمبر خلیفه ای را معین نکرد، و بعدم میگه آقا شیعه های مطالبی دارند و اینها هیچ دلیلی ندارند، و خودش که حرفی برای زدن نداره. میگه ابن حزم اندلوسی گفته که تمام ادله شیعه برای خلافت حضرت امیر ادله باطل هست، و شیعه دچار توهم شده. احادیثی که استدلال میکنن برای خلافت و امامت حضرت امیر، اینها غالبا یا همش ضعیف است و منکر. یعنی با این سناریو این بحث رو به پایان میبره. لذا ما در این زمینه باید این مقداری خوب دقت بیشتری کرده باشیم. و این که این آقا میگه ما به هیچ وجهی، برای شما عرض کنم، لم یکم علیه دلیل من العقل و السم، یا این که بل سنه کل قرآن قد ترکت ها ولم تتعرض لها، علما هیچ دلیلی نتوانستن اقامه کنن. من نمیدانم این آقا چقدر اهل مطالعه بوده. حالا ما از زبان خود اهل سنت میخوام جواب بدیم، نه از زبان شیعه. ما کتاب های کلامی که اهل سنت نوشتن دو دسته هست، یک دسته مال آقایان معتزله هست، یک دسته مال اشاعره هست. البته الان معتزله ما در کره زمین خیلی کم داریم، خیلی کم داریم، و عمده اهل سنت یا اشعری هستن یا ماتریدی هستن. ماتریدی ها تقریبا 70-75% در مسئله کلامی ماتریدی هستن، 25-30% هم اشعری هستن. من فقط یک نکته میخوام اصلا اینه از زبان خود این اهل سنت، بعد من جوابهایی که دیدم نوشته شده، یعنی 7-8 تا جواب رو که جوابهای قابل تأمل هست که میشه روی این جوابها حساب باز کرد، اون جوابی هم که یک سنی بخواد به این بده، اون گونه ای که زیبنده یک عالم سنی است نتونستن هو کردن، نمیدونم شما اینجا اشتباه کردی، اینجا نمیدونم خلافت از خلفه بوده، یخلفه بوده، نمیدونم خلیفه بوده، چی بوده، یک سری بحث هایی مطرح کردن. این بحث ها به هو کردن بیشتر شبیه تا بحث های علمی. من فقط یک نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم. ما تقریبا علمای کلام اهل سنت، عرض کردم اونهایی که معتزلی هستن، معمولا ابو علی جبائی هست که متوفای 302 هست، پسرش ابو هاشم هست متوفای 321، معمولا دیگه اینها کتابهاشون جزء کتابهای نسیان منسیا شده، و با آمدن آقای عبدالجبار معتزلی متوفای 415 و نوشتن کتاب المغنی، دیگه در حقیقت آثار این علمای کلام دیگه به حاشیه رفته و الان هم عمدتاً کتاب های کلامی هم که نوشته شده بعد از او، چه عزالدین ایزی باشد چه تبتازانوی غیر اینها باشد، در حقیقت ناظر به کتاب المغنی فی الامامه هست. البته عزالدین ایزی و اینها همشون در مسئله کلام اشعری هستند، معتزلی نیستند. و هفتش را کتابی که در کلام در حوزه کلام اشعری نوشته شده، خلاصه و اساره این کتاب ها شده مقاصد و شرح مقاصد تفتازانی. یعنی کسی بخواد کلام اعتزال رو ببیند، کتاب عبدالجبار معتزلی، کتاب کلامی اشعری را ببیند، کتاب تفتازانیه. یعنی هرچه عزالدین ایجی در مواقفش آورده، جرجانی در شرح مواقف آورده، اساره این دو کتاب شده مقاصد و شرح مقاصد. و زبانش هم یه مداری تنده نسبت به شیعه هم، خلاصه هر کجا میرسد از جسارت به شیعه هم کوتاهی نکرده. ولی زاد دوستان، من معتقدم ولو فهرست این دوتا کتاب را هم ملاحظه کنن، کتاب المغنی 20 جلده، هر جلدش هم دو جزئه، از جلد اول تا جلد 19 بحث های توحید است و معاد است و نبوت است و بحث های کلامی و یا شبیه فلسفی. جلد 20 دو بخشه، بخش اولش در رابطه با عقیده شیعه نسبت به امامت رو مطرح میکنه و رد میکنه، و قسم دوم میاد بحث امامت رو مطرح میکنه و ادله خلافت ابوبکر. جزء دومش هم از اول شروع میکنه اثبات ادله خلافت عمر ابن الخطاب. این دو جلد، یعنی جلد 20 بخش اول و بخش دوم، دوستان اگر فهرستش هم ملاحظه بفرمایند، من تقریبا اساره این رو آوردم اینجا. صفحه 17، الکلام فی ما یتعلق به وجوب الامامه و وجه وجوبها. یک بحث مفصلی در کلام دارند، چه شیعه چه سنی، که اصلا امامت جزء واجبات یا جزء واجبات نیست. اگر جزء واجبات، واجب عقلیه یا واجب شرعیه، یا نه هم واجب عقلیه هم واجب شرعیه، یک دنیاییه. از خود عبدالجبار معتزلی گرفته تا بزرگان ما مثل خواجه نصیرالدین طوسی و علامه هلی و بزرگان دیگر، اینها بحث وجوب امامت رو مفصل مطرح کردن. یک دنیایی برای خودش که اصلا امامت جزء واجبات یا واجبات نیست. بعد بس میاد که آیا امامت جزء اصول دینه یا جزء فروع دینه. اکثریت اهل سنت معتقدن که اصلا امامت جزء فروع دینه. این که آمدن در کتاب کلامی مطرح کرده ان، میگه علمای ما این چنین کردن، ما هم این چنین کردیم، صرفی این چنین کردن، ما هم کردیم، کرمه اکرمه شد. بله، ولذا خودشون هم اعتراض دارن بر این که نباید این در کتابهای کلامی بیاد بحث امامت. امامت جزء تکالیف عبد، تکالیف امت، رد مسئله اعتقادی ندارن. بعد در صفحه از 17 تا 99 همینه. در صفحه 99، ان الامامه لا یجب ان یکون طریقها النص من جهت العقل، یعنی شرعی و عقلی نیست. در صفحه 112، فی ان النص علی الامامه غیر واجبون ولا ثابت من جهت السن، ما اصلا لازم نیست که برای امامت ما نصی داشته باشیم، اگرم معتقد به نص باشیم نصی هم ثابت نیست. یعنی کل آنتی که رسول اکرم از روز اول اعلان رسالت مبارکشون در حدیث دار که 3 سال حضرت مخفیانه تبلیغ کرد و بعد از نزول آیه و اندر عشیرت کل اقربین که اونجا دست گذاشت روی شانه حضرت امیر فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی تا به بس قدیر و امثال این، اینها گویا که اصلا از نظر آقایان هیچ ارزش بحث کردن رو نداره، فقط با یک جمله شیعه یک سری ادله آوردند و اینها قابل اثبات نیست و این ادله یا دروغ هست یا جعلیه یا منکر هست. با این ستا روش خلاصه اینها را از میدان بدر کردن. باز حداقل تفتازانی در شرح مقاصدش حالا اونو چیز شد عرض میکنم، حداقل مطالب رو میاره اون عقیده خودش مطرح میکنه. مثلا میگه آقا حدیث قدیر حدیث خوبیه ولی اصلا حضرت علی در قدیر نبوده، یا اگرم در قدیر هم بوده من کنت مولا فعلیون مولا، مولا معانی متعددی دارد، ما از کجا بفهمیم که مولا به معنای ولایت، یعنی حتی این حرفی میزنه ولی چیز یک تعبیری دارد. این رو من اگر یعنی نسب امامت عقده، یعنی ما باید حتما امامی داشته باشیم بریم نسب بکنیم، این نسب عقلا باید بریم نسب کنیم، پیغمبر گفته امام نسب کنید و اگر چنانچه پیغمبر گفته امام نسب بکنید آیا این جزء اصول دینه جزء فروع دینه؟ بله. اینجا تمام اقوال رو نقل میکنه.
پس پیغمبر اکرم هیچ چی نگفتن. اینکه شسته گذاشته کنار. پس ما میگیم واجب است اهل که بعد از پیغمبر ما خلیفه داشته باشیم.
بله. ولی لذا میگن صحابه جنازه پیغمبر رو رها کردن، دفن نکردن، با اینکه دیگه اهم واجبات بود دفن پیغمبر، نسب امامت از دفن پیغمبر واجب تر بوده، رفتن برای نسب خلیفه. و اینها خوبه، یعنی یه مقدار این بحث ها تو حوزه خیلی کم میشه و الان بعضی از این سنی هایی که یه مقدار نمچه سوادی دارن این مسائل رو مطرح میکنن در فضای مجازی تا یه شبکه ها، بعضی هاشون که یه مقدار جزء سوادی دارن اینها رو مطرح میکنن و بعد متاسفانه اون دست افرادی که تو این شبکه ها میان از این فرصت میخوان استفاده کنن اطلاع دقیق ندارن. همین که میگه من طلبه حوزه علم یقوم هستم، هاشم میگه با این جزء آیات الله عظما یقوم هست داره صحبت میکنه، اگر فردی باشه وارد باشه بلافاصله تلفن شکایت میکنن، ولی اگر ببینه نه این آقا وارد نیست اشکال که میکنه نمیتونه جواب بده، میگه این آیت الله العظما بوده ها، از آیات عظام کن بودیشون زن زده بوده به ما. شما اگر این تماس تلفن هایی که با شبکه کلمه نور گرفته میشه، حالا اون ملازاده اینا که خودش بنده خدا خلاصت هیچی نداره، بله اخیرنم البته خوب علیه شبکه کلمه داره کار میکنه، اللهم اشکر الظالمین از الظالمین، خیلی یعنی دیگه اینا رو رسوا کرده گذاشته کنار و اینا هم که الان خود شبکه کلمه هم که خدمتی با هاشمی دعواشون شده، هاشمی رو از شبکه انداختن بیرون و من چیندم رفته شبکه نور. شبکه نور هم که شبکه خیلی کم بیننده است، خیلی کم بیننده است، یعنی شاید 1/50 شبکه کلمه بیننده نداره نور. بله علی حال ایشون میاد و یک بحثی رو مطرح میکنه در رابطه با شیعه، اینها آیا ادله دارن یا ندارند. ایشون فقط به صورت خلاصه در 3-4 سطر میگه آقا شیعه مطالبی را آورده اند برای اثبات خلافت و امامت امیرالمومنین، هیچ کدامی از اینها ارزش مطرح کردن نداره. که ارزش این که ما مطرح کنیم نداره. یعنی با همین یک دو سه سطر ادله شیعه رو میپیچونه میذاره کنار. بعد یک بحث خیلی جالبی که داره که از صفحه 323 میاد تقریبا 10-12 صفحه بحث میکنه که اصلا ابوبکر مسلمان بود یا کافر بود. این بحثش جالبه.
شبهش بوده
بله بله. بعد شبهی که آوردن بر کفر ابوبکر، یکی کفر قبل از اسلامش که قبل از که مسلمانشه کافر بوده، کسی که کافر بوده صلاحیت برای خلافت ندارد. یکی هم که اصلا مسلمان شده بوده، ظاهرا مسلمان شده و واقعا مسلمان نشده و کافرم از دنیا رفته. شروع کرده به این جواب دادن. بله صفحه 323 مثل فضائل ابوبکر التي تدل على عدم کفره، یعنی این روایاتی که دلالت میکنه ابوبکر کافر نبوده. روی این خیلی مانور داده قاضی عبدالجبار معتصمی. و از اون طرف هم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اشافی یک قوی ترین رد کتاب عبدالجبار، کتاب اشافی دیگه، افراد دیگری هم جواب دادن ولی هیچ کدام به کتاب سید مرتضی نمیرسه. ایشون حالا این کتابش مال بعده و ظاهرا این است که قاضی عبدالجبار در عصرش به این نتیجه رسیدی که علمای شیعه قائل به ایمان ابوبکر نبودن. سید مرتضی هم ادله متعددی آورده من جمله آیه غار که میگه در آیه غار خدای عالم از هما فلغار تا اونجایی که و انزل الله سکینته علیه، همه جا تثنیه هست ولی میاد به نزول سکینه ضمیر مفرد میشه. خب در اینجا یا ما باید بگیم این انزل الله سکینته علی رسوله هست، ضمیر به رسول اکرم برمیگردد، یا به ابوبکر برمیگردد. اگر بگیم به ابوبکر برگردد به اون جمله بعدی و انزل الله سکینته علی و ایده به جنود، خب این به جنود مال پیغمبره، نمیشه که بگه و انزل الله سکینته و ایده، اولی به ابوبکر برگرده ایده پیغمبر برگرده. و ما هم جمع کردیم حدود شاید 10-15 تا از استوانهای علمی اهل سنت، اینها همگی تصریح دارن انزل الله سکینته علی ضمیر به پیغمبر برمیگرده. خب همین رو هم شیخ مفید داره هم سید مرتضی. میگه خب انزل الله سکینته علیه ما نگفت، چون ما در سوره توبه آیه 26، سوره انا فتحنا اونم آیه 26 و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، از پیغمبرم احتیاج به سکینه دارد، مؤمنم احتیاج به سکینه دارد، ولی اینجا میگه انزل الله سکینته علی رسوله. اگر ابوبکر مؤمن بود تعبیر آقایان هستا انزل الله سکینته علیه ما می آورد، این که علیه ما نیاورده بس معلوم میشه که اسلام ابوبکر اسلام ظاهری بوده و لذا خود قرآن هم انزل الله سکینته علیه ما نیاورد و انزل الله سکینته علیه. زمیر قبلش از اما فلقار و قالا لصاحبه الله تحسن این الله تمام یا تثنیه هست یا متکلم مع الغیره، ولی انزل الله سکینته میاد زمیر مفرد میشه یه دفعه. این رو شما مراجعه بفرمایید شیخ مفید. شیخ مفید هم در کتاب های متعددش چندین جا این آورده که اینا دلیل است بر این که ایمانی نبوده، ولی قاضی عبدالجبار معتزلی علت این که میاد چندین صفحه اختصاص میده بر این که فضائل ابوبکر تدل على عدم کفره، این خودش مشخصی پیامی دارد که در عصر قاضی عبدالجبار معتزلی این در مجامع علمی مطرح بود، عدم ایمان ابوبکر و کفر ابوبکر، که ایشون داره به این خیلی هم تند عبارتاش. دوستان همون صفحه 323 را مراجعه بفرماین. دیگه میگن اگر ایمان نبود، سکینه نبوده ایمان نیامده دیگه، وگرنه به خوب میگفت ونزل الله سکینته و علیه ما میابود.
یزداد و ایمان من ایمانه، یعنی لازمش نفرش ایمانی داشته باشم
بعد دوباره این سکینه. و حالا من رسدم فرمایش آقایان را ما داریم، کاری نداریم. الان یک بحث مفصلی هست که اصلا رسول اکرم ابوبکر با خودش برد یا ابوبکر آمد. خیلی از بزرگان بر این معتقد هستند و حقا همینه. مثلا ابوبکر با رسول اکرم نبود. از اخرجه الذین کفروا، مشخص اخرجه ضمیر مفرده، پیغمبر به تنهایی از مکه بیرون رفته. و اضافه ابوبکر آمد از امیرالمومنین سوال کرد پیغمبر کجا رفته، و بعد آمد دنبال سر پیغمبر، به پیغمبر رسید. خب چه کار کنه رسول اکرم؟ با خودش نبره، از اون طرف کفار بگیرن یه چهار تا سیلی بزنن، میگه پیغمبر کجاست؟ مجبور با خودش ببره همون جا هم که هست. وقتی که احسان ما نمیدونیم اینا روایتها، از من این عقیده شخصی خودم نیست. مثلا ابوبکر پاش آورده بود بیرون، خلاصه این کفار بدانن که اینجا خبری، از اون یه عقربی آمد پاش زد و سری پاش کشید داخل. پس این چیزا ما در روایات داریم، آقایان آوردن، ما که این طرفی هستن. این کتاب المغنی فل امامه رو دوستان این جلد 20مش رو ملاحظه بفرماین. من فقط همین صفحه رو بیارم خدمتتون دوستان ببینن. صفحه 322 فدلاله علا ان کون یسلح للامامه. و بعد اینجا 323 و کل ذالک یبطل نسبتهم الی الکفر و النفاق و الرده. این تمام اینها را میاره برای اینکه ثانی اثنین بوده، جای پیغمبر نماز خوانده، شبیه به حضرت ابراهیم بوده و در میان ملائکه شبیه حضرت میکائیل بوده. آقای ابوبکر امام لی به منزلت یمینی من شمال، یک سری روایاتی که تمام اهل سنت گفتن دروغ ها، نه یکی نه دوتا ها، شبیه ملائکه بودن، شبیه به ابراهیم بودن، همه بزرگانشون که اهل فضلن گفتن اینا جعلیات دروغ، ولی ایشون آمده اینها را به عنوان فضائل که اینها دلالت می کند آقای ابوبکر نه کافر بوده، نه منافق بوده، نه مرتد بوده. میخوام عرض کنم که این نشان میده که زمان قاضی عبدالجبار این بحث بوده که ایشون چندین صفحه اختصاص داده به عدم کفر و نفاق و ردش. و این ایشالا جلسه بعد این آقای عبدالرزاق که میاد میگه اینها دستشون خالی هیچی ندارن، حداقل همین کتاب المغنی را ببیند. ایشون آیات متعدد آورده برای خلافت ابوبکر و احادیث متعددی آورده برای خلافت ابوبکر، هیچ کدام اینها را عبدالرزاق نیاورده. و خود تفتازانی تقریبا شاید 16 17 تا آیه آورده، 30 تا 40 تا هم روایت آورده برای اثبات خلافت ابوبکر. خب بابا آقای عبدالرزاق شما حداقل کتاب‌های مهم کلامی خودتون رو مطالعه کن، که همینطوری بگید آقا ما در کتاب‌ها نداریم و فقط حدیث اختد و بعدی علی بکر و عمر رو آورده و غیر از این نیاورده. یعنی مشخصه که این آقا با کتب کلامی خودشون هم اونس نداشته. و السلام علیکم و رحمت الله.